شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون سلام‌های گرم و صمیمانه خودم را نثار اونها می‌کنم و همچنین به دانشجویانی که در این روزها برای آزادی، عدالت و استقلال تلاشی گسترده و زنجیروار در سرتاسر ایران دارند و همچنین زندانیان سیاسی که همچنان در مقابل این استبداد مهیب ایستادگی می‌کنند و فشارها را تحمل می‌کنند ولی از حقوق خودشون کوتاه نمیان و ادامه میدن به مبارزاتشون و رسیدن به اون اهداف ملی و میهنی.
و شما جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید و بپردازیم به مسائل نقض حقوق بشر در ایران.
چنان که مطلع هستید، ما در آستانه 16 آذر هستیم. 16 آذر فی‌الواقع از اونجایی آغاز شد که در سال 1332 بعد از اون کودتا و حاکم شدن جو سرکوب و دیکتاتوری بر ایران، دانشگاه بود که اون سکوت سنگین و مرگبار رو شکست، البته با فدای سه دانشجوی قهرمانی که به نامهای مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی و احمد رنچی و اون رعب و وحشتی که حاکم کرده بودند و محیط مقدس دانشگاه را تحت اشغال خود در آورده بودند، با فدای جانشون اون محیط را از اون شرایط پاک کردند و در جامعه امیدی دیگر بخشیدن برای ادامه مبارزات آزادی خواهانه، عدالت خواهانه و استقلال طلبانه و از اون روز تا به حال ما شاهد هستیم که هر وقت جو سرکوب و اختناق و دیکتاتوری حاکم میشه، اولین جوانه های ایستادگی و دفاع از حریم آزادی از دانشگاه شروع میشه. اون جرقه ها هستن، جرقه‌هایی هستن که از دانشگاه ها زده میشه و بر ظلمت و تاریکی استبداد میتازه و اونها را به پس میزنه، هرچند که تا به حال بهای بسیار سنگینی چه از دانشجویانش و چه از استاداش داده و همچنان هم که امروز ازش صحبت میکنیم ادامه داره. این شرایط و امروز به خصوص در شرایطی هستیم که بعد از اون مدت همچنان هر ساله که دانشجویان برای گرامی داشته اون سه دانشجوی قهرمان که برای آزادی جانشون رو فدا کردن و به حق پس از اون دانشگاه سنگر آزادی نامیده شد و همچنان ما شاهد این هستیم که دانشجویان حافظین این سنگر آزادی هستند و این گونه به پیش میرن. البته امسال هرچند که سالهای قبل یک روز انجام می شد و اون روز روز 16 آذر بود، امسال دانشجویان این را فراتر بردن و اعلام یک هفته گرامی داشت 16 آذر را اعلام نمودن. از طرف دیگر نیروهای مستبد و سرکوبگر و دیکتاتور با اعلام یک هفته گرامی داشت 16 آذر اقدامات خودشون رو شروع کردن، اقدامات سرکوبگرانه شون. ابتدا ما شاهد بودیم سه دانشجویی که تقریبا نزدیک یک ساله که در بند و اسیر هستند را مورد ضرب و شتم قرار دادند و از اونجایی که اونجا محیط زندانه و کسی سر خود و به صورت فردی عملی را انجام نمیده و عمیقا پس از اعلام یک هفته بود که اقدام به ضرب و شتم این دانشجویان واقعا با شرایط بسیار بدی که خود اونها اعلام کردن، موارد یا زخمهایی یا آسیبهایی که از اون ضرب و شتم دیده بودن، پیام این همین بود که دانشجویانی که قصد برگزاری این هفته رو داشتن رو مرعوب کنند که ما در زندان اونهایی که اسیر هستن و در دستمون هستن این گونه برخورد میکنیم. البته که بر عزم جزم دانشجویان و بر اراده اونها تأثیری نگذاشت. در راستای این بود که ما شاهد بودیم روزانه در دانشگاه های به خصوص دانشگاه هایی که در تهران هستن، از جمله امیرکبیر، علامه و تهران، حتی تردد بازجویی های بند 29 در اونجا به صورت علنی که این یک شیوه ارعاب روحی یا فشارهای روحی به خصوص علیه دانشجویان فعالی که مدتی در اون بند 29 بودن و توسط همین افراد مورد بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی و وحشتناکی قرار گرفته بودن، و یا اینکه احضار دانشجویان به طرق مختلف و حتی در این هفته یا پس از اون اعلام کرده بودن بعضی از دانشجویانی که قبلا دستگیر کرده بودن احکامشون را اعلام میکنن، و همه این اقدامات و همه این برخوردها یک هدفی بیش نداشت که البته بنا به گفته خود فعالین و دانشجویانی که در معرض این بودن به این نتیجه رسیدن که تمام این فشارها و تهدیدها و اقدامات هدفش یک چیز هست و اون ممانعت از برگزاری مراسم 16 آذر. و وقتی که دیدن تمام این اقدامات سرکوبگرانه پیشاپیشمون به نتیجه نرسیده و تأثیری بر دانشجویان نذاشته، ما شاهد بودیم که روز شنبه و یک شنبه و روزهای قبلش البته که از تعدادی یا دو نفر از دانشجویان بلوچستان به نام محمد ابراهیم رودینی و یکی از بستگانشون که در تهران بودن، در فرودگاه بودن، دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردن و پس از آن بود که روز شنبه در آستانه 13 آذر که دانشجویان اعلام کرده بودن تجمعی را در دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد با یورش بردن به منازل، محل کار و حتی در خیابان، بیش از 26 نفر بنا به بعضی از گزارش ها دستگیر و به نقاط مختلف که بعضا به بند 29 منتقل شدن و تعدادی از اونها در ستاد پیگیری که مربوط به وزارت اطلاعات نگهداری میشن، که اسامی بعضی از این دانشجویان را ما به عرض شنوندگانتون خواهیم رسوند. ابتدا من از دانشجویان دانشگاه تهران شروع میکنم. آقای سعید حبیبی، یکی از فعالین شناخته شده دانشجویی که در این چند سال همواره برای آزادی، عدالت و استقلال واقعا مبارزات گسترده‌ای داشته و بارها اسم ایشون در رسانه ها و یا در بین دانشجویان، فعالین دانشجویان مطرح بوده. ایشون در محیط کارشون دستگیر کردن و به بند 209 منتقل کردن. دوخان انوشه عزادفر، سه بهروز کریمی زاده، مهدی کرایلو، روزبه صفشکن و روزبهان امیری، اینها دانشجویانی بودند که از دانشجویان دانشگاه تهران و یا دانشجویان سابق دانشگاه تهران مثل آقای سعید حبیبی. از دانشگاه پلی‌تکنیک علی سالم و محسن غمگی، دانشگاه علامه نسیم سلطان بگی، علی خلیلی، سعید آقام علی خلیلی و دانشگاه صنعتی شریف، کیوان امیری و الیاسی، دانشگاه شاهد یاسر پیر حیاتی، دانشگاه آزاد تهران و بعضی از دانشجویان دیگر هستند که عبارتند از ناز جمشیدی، مهسا محبی، علی کلایی، امیر مهرداد، هادی سالاری، فرشید فرهادی آهنگران، امیر آقایی و میلاد عمرانی. دانشجویان دانشگاه مازندران: میلاد معینی، بهرنگ زندی، حامد مجیدی، حارش پاکزاد، نادر حسنی و حسن معارفی. دانشگاه شیراز: یونس میرحسینی و ده ها دانشجوی دیگه که هنوز خبراش نرسیده و احتمالا در روزهای آینده بیشتر مشخص خواهد شد که چه کسانی در کجا دستگیر شدن. از جمله عرض کردند که دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان مثل آقای محمد ابراهیم رودینی که در مقطع کشاورزی هستنشون دستگیر شدن و هنوز از شرایطشون مشخص نیست و اکثر اینهایی که الان اسم بردیم شرایط اونا نامشخص و نامعینه. گفته میشه که بعضی از اونا در بند 209 و بعضا هم در ستاد خبری وزارت اطلاعات قرار دارن، ولی علارغم این دستگیری های گسترده و وحشیانه که آغاز کرده بودن، ما شاهد بودیم که و همچنین مستقر کردن نیروهای گسترده و زیادی در خیابون های اطراف دانشگاه و حتی در دانشگاه از نیروهای وزارت اطلاعات بگیرید، لباس شخصی ها، نیروی انتظامی و گارد ویژه، و حتی زمانی که دانشجویانی که میخواستن وارد دانشگاه تهران بشن و با این داشتن کارت دانشی اجازه ورود به اونها داده نشد و در حدود 100 نفر روز 13 آذر الواقع جلوی درب دانشگاه تهران بودن، خب و تعداد زیادی هم در داخل خود دانشگاه که گفته میشه بین 300 الی 600 و یا شاید هم بیشتر این حرکت اعتراضی رو شروع کردن و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، دانشگاه زنده است، دانشگاه پادگان نیست و شعارهای دیگه اون اعتراضات خودشون رو ادامه دادن و در اینجا بود که اون هدفی رو که وزارت اطلاعات یا نیروهای سرکوبگر داشتن که مراسم گرامی داشته 16 آذر برگزار نشه انجام دادید و ساعتهای زیادی هم این مراسم ادامه داشت و نشون داد که علارغم همه سرکوب‌ها، تهدیدها و غیره، درست تعداد زیادی از این دانشجوها دستگیر شدند، ولی یک پیروزی بزرگی بود برای دانشجویان و برای اونهایی که برای آزادی، عدالت و استقلال می‌جنگن، مبارزه می‌کنند و استادی می‌کنند در مقابل دیکتاتوری و در مقابل استبدادی که حاکمه و اجازه نفس کشیدن حتی به مردم ایران و در کل به دانشجویان داده نمیشه. و ما علاوه بر این روز 13 آذر در دانشگاه های دیگه مثل دانشگاه مازندران چنین اعتراضات مشابهی انجام گرفت و بسا گسترده تر با شعارهای تیزتر و در اونجا یه نکته بسیار مهمی که بود، همه متفق بودند که خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانی دانشجویی هستند که اونها عبارتند از آقایان احمد قصابان، مجید توکلی، احسان منصوری، علی نیکونسبتی و علی عزیزی و سایر دانشجویان مثل میثاق یزدان‌نژاد و کسانی که اخیراً دستگیر شدند. به هر حال حتی در حال حاضر کمیته هایی برای رهایی این دانشجویان تشکیل شده و در حال تلاش و کوشش هستند. این وقایع مربوط میشه به روز 13 آذر بود که با اعتراض گسترده دانشجویان در دانشگاه تهران انجام گرفت. همزمان دانشگاه همدان اعتراضات خودش رو داشت و با شعارهای مرگ بر دیکتاتوری و زنده باد مکتب با مکتب آزادی رو سر دادن و تعداد زیادی از دانشجویان در اون شرکت کردند. منتها روز 14 آذر زنجیره ای از گرامی داشت روز دانشجو یا روز 16 آذر در تعداد زیادی از دانشگاه از جمله اونها در کرمان، شیراز، بابل، همدان، ارومیه، تبریز و احتمالاً دانشگاه های دیگه بوده که اینها بالاخره خبرها و گزارش ها و عکس‌های اونها به جاهای مختلف ارسال شد و حتی گستردگی و اعتراضات گستردگی که در اون بود به خصوص در دانشگاه شیراز به خاطر اینکه یکی از دوستانشون رو دستگیر کرده بودن به نام آقای یونس میرحسینی و علی‌رغم که اینکه جالب اینه که این مراسم از اونجایی که روز دانشجویه و مربوط به دانشگاه میبایست مجوز میگرفتن، مجوز نه از دانشگاه، از شورای تامین استان ابتدا به دانشگاه داده میشد. دانشگاه یک سلسله مراتبی به حراست و نهاد رهبری و رئیس دانشگاه و سپس به شورای تامین استان که متشکل از نماینده های امنیتی استانداری، وزارت اطلاعات و سایر نیروها که اونها هم موافقت کرده بودند و تعداد سخنران هم دعوت کرده بودند که با اون هم موافقت شده بود. در آخرین لحظات فی‌الواقع یک ساعت مونده به برگزاری این مراسم یکی از دوستان اونها را دستگیر میکنن و همزمان نامه‌ای به اونها داده میشه که این مراسم نباید برگزار بشه. دو تا مسئله، دستگیری یکی از این دانشجویان و مسئله اون باعث شد که خشم دانشجویان را برانگیزه و اعتراضات از ساعت 1 شروع شد و تا ساعت 7 غروب ادامه داشت و با شعارهایی که شعار روز دانشجویان هست که همون مرگ بر دیکتاتور و خواهان همچنین آزادی یونس میرحسینی یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند و ما شاهد هستیم در روزهای آینده البته زنجیره ای از بزرگداشت ها در دانشگاه ها برگزار خواهد شد و از جمله در دانشگاه در تهران در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد روز یک شنبه 18 آذر ماه و گسترده خواهد بود پیشا پیش. ما این روز رو همگام با دانشجویان دانشگاه تهران علامه امیرکبیر و سایر دانشگاه تهران که در اونجا حضور خواهند یافت و روز 16 آذر را گرامی می‌داریم و آرزوی موفقیت می‌کنیم که این اعتراضات و این تلاش‌ها و کوشش‌ها باعث آزادی فوری همونطوری که خودشون می‌خوان و بدون قید و شرط این زندانیان دانشجویی چه اونهایی که قبلا دستگیر شدن در اثر پرونده سازی‌های مجبور و توسط رهایی رئیس این دانشگاه حراست و بالاترین نهادهای این رژیم و نگهداری اونها و شکنجه اونها و همچنین نشون داد که اعتراضات انسان یک چیزی رو تا به حال البته هنوز پایان نیافته و گرامی داشت ها یک اعتراض سرتاسری و منسجم و با یک حرف مشخص که فی‌الواقع آزادی بدون قید و شرط دانشجویان در بند و خواهان نفی دیکتاتوری و آزادی که تأکید مشخص و اینها در همه دانشگاه ها مشهود بود و از اونجا یک بار دیگه علی‌رغم تلاش بسیج امکانات گسترده سرکوبگرانه منتها تا به حال نه تنها موفق نشدند بلکه اعتراضات را چنان گسترش داده که عرض کردم که روزهای اولیه اونه و در روزهای آینده که هفته آینده است باز احتمالا گسترده تر خواهد بود و مشاهده اون خواهیم بود و بتونیم که در هفته آینده بیشتر در مورد این اعتراضات و تأثیراتش و دستاوردهایی که برای خود دانشجویان و کل جامعه در بر داره. از طرف دیگه لازمه که به هموطنانمون بگیم که به خصوص اونهایی که در داخل ایران هستن، چه جوانان، چه کارگران و چه سایر اقشار جامعه، به حمایت از فرزندانشون برخیزن، چون که اون خواست اونها خواست تمامی مردم ایرانه و تمام رنج و مشقت هایی که میبرن، شکنجه و زندان ها برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به عدالت و برای رسیدن به استقلال که خواست تمامی ملت ایرانه. پس خوب میبایست در کنار اونها بود و به خصوص روز یک شنبه که چنین مراسمی رو در اونجا دارن با حضور در اونجا حمایت گسترده خودشون رو از این جوانانشون، جوانان پرشور و آزادی خواهشون انجام بدن.
بله کاملا. جناب نقاشگاه یه نکته هم خیلی قابل تعمقه و خیلی قابل بررسی است و بسیار گویاست از هماهنگی و همگونی و تداوم این رژیم عصر حجری با رژیم استبدادی پهلوی ها و باز هم یکی از ده‌ها تشابهاتشون که هر دو از دانشجویان ترس داشتند و وحشت دارن. این رژیم اگه بخواد واقعا یه خود تظاهر هم بکنه و یک ذره‌ای هم برای خودش یک آبرویی بخره، باید بگذاره 16 آذر رو دانشجویان بزرگداشت بگیرن دیگه. این وحشتش از آشکار شدن شباهت بیش از اندازه و فضاحت بیش از اندازه این نظام سراسر ظلم و ستم و جنایت و خیانت با نظام پیشینه و بدتر از اون و نشون دادن چهره اصلیشه.
کاملا درسته حرفی که شما میگید. بالاخره ببینید دیکتاتوری هم همش بر این مبناست، یعنی حتی از اونجایی که همگونن در یک سری مسائل اینگونه نمود میکنه، بروز میکنه و به شدت شدیدتر، فی الواقع شدیدتر کاری که الان انجام دادن چند برابره. شما نگاه کنید از هر کاری رو تو این چند روزه تونستن انجام دادن، عرض کردن تمام بسیجه. منتها یک نکته بسیار مهمی که باید دانشجویان بهش توجه کنن، از اونجایی که تا به حال دستگیری ها تأثیر نداشته، شکنجه تأثیر نداشته، احضار تأثیر نداشته، سعی بر این دارن که سعی و طرح وزارت اطلاعات کما اینکه سالیان سال هم کارش اینه، تفرقه و رو در رو قرار دادن دانشجویان که یک چیزی رو دارش شروع کرده و باید حواسشون رو، تمام دانشجویان حواسشون به این مسئله باشه و در کنار هم باشن و اجازه ندن که این طرحی که سالیان به کار میبرن علیه اقشار مختلف جامعه و از اونجایی که تمام طرحهای قبلی شکست خورده داره طرح آخرشو مشهودی که بخواد به کار ببره، پس اجازه نباید داد. البته که اجازه نمیدن، چون که اونهایی که درگیر این مبارزه هستن خب متوجه این قضیه هستن. این فقط تأکیدی بیشتر بود که باید مواظب بود، چون که طرحها شکست خورده، همه طرحهایی که کار برده، پس یک آخرین طرح و ترفندش ایجاد تفرقه است که نباید اجازه داد این طرح آخرش هم پا بگیره و باید اون طرحی که راه انداخته رو گل گرفت و اجازه نداد که ادامه پیدا کنه.
کاملا. آقای علی عزیزی اشاره کردید، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که روز 13 آبان با هجوم نیروهای امنیتی در منزل پدرشون دستگیر شده بودند، مادرشون اظهار بی اطلاعی کردن در مورد این وضعیت نگران کننده و از هموطنان خواستند و تقاضا کردند که بهشون کمک بشه در یافتن فرزندشون و همینطور در اطلاع رسانی از اینکه به سر فرزندشون چه میگذره. این آقای علی عزیزی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، پیش از اینم بارها توسط ماموران امنیتی جهت بازداشت مورد تعقیب و گریز قرار گرفته بودند که در آخرین مورد نیروهای امنیتی به اشتباه اقدام به بازداشت برادر این آقا کرده بودند. مادر وی ضمن اظهار بی اطلاعی در مورد وی این وضعیت را نگران کننده توصیف میکنه. خانم ایران قاسمی میگن که وی به فاصله 10 روز 2 بار با تلفن از زندان اوین با منزل تماس گرفته که آخرین مرتبه آن 23 آبان بوده و پس از آن در این 2 هفته هیچ گونه تماسی نداشته و از وضعیت وی در زندان بیخبریم. با توجه به این که در خبرها داشتیم که ایشون در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی به سر میبره و اخباری مبنی بر ضرب و شتم وی در زندان و دادگاه انقلاب منتشر شده. اما یک نکته دیگر هم اینه که یک گزارشی هست از روزنامه گاردین در مورد این آقای احسان منصوری که من چند سطری از این گزارش رو برای شنوندگان عزیز میخونم که در یک بعد از ظهر اوایل ماه می امسال پرده از یک نمایش کافکاگونه در محله معمولا آرام پل سید خندان واقع در شرق تهران برداشته شد. 4 مرد تنومند با لباسهای شخصی وارد آپارتمانی شدند. به ساکنان آن اعلام کردند که ماموران پلیس هستند و در حال تعقیب یک سارق مسلح می باشند. این اون واقعا حیله است و نیرنگی است که به موقع دستگیری جوانان و مبارزین ما بارها و بارها مطرح کردن. این مأمورین نقابدار و بی‌نقاب و لباس شخصی و انواع و اقسامشون، و خیلی خوبه که هموطنان ما یه مقداری روی مسئله دقت بیشتری کنن و واقعا تعقیب کنن ببینن چقدر دارن بهشون دروغ میگن و با چه فضاحت این دروغ‌ها گفته میشه که مطمئنن از ضعف و ذلته. و اصلاً اگر هر چقدر بیشتر آگاه بشن کمتر جنایتکاران و خائنین به مردم و وطن میتونن سرشون کلا بذارن. به هر صورت آنها به طبقه اول و به در خانه شمس الملوک تاجیک رفتند، در را کوبیدند و با خشونت راه خود را به داخل خانه باز کردند. به دنبال خواهرزاده او احسان منصوری بودند که معمولا در خانه خاله اش زندگی میکرد. جای جای خانه را برای پیدا کردن او جستجو کردند اما احسان آنجا نبود. از خانه خارج شدند و تاجیک را نیز که فریاد می‌زد تا توجه همسایه‌ها را به خود جلب کند را نیز با خود بردند. آنها تاجیک را به داخل ماشینی که منتظرشان بود هل دادند و شروع به حرکت کردند. منظور خاله احسان منصوری است. اما وقتی سید خود احسان منصوری را یافتند که در خیابان راه می‌رفت متوقف شدند. منصوری انگامی که متوجه مردانی شد که از ماشین بیرون می‌پریدند سعی کرد فرار کند. صدای شلیک گلوله به گوش رسید که باعث شد مرد در حال فرار به پشت سر خود نگاه کند و متوجه شود که یکی از تعقیب کننده هایش تفنگی به سمت او نشانه رفته است. منصوری از ترس اینکه هدف گلوله قرار بگیرد تصمیم گرفت که تسلیم شود، در روی زمین بخوابد. چند ثانیه بعد گروه تعقیب کننده به او حمله ور شدند و شروع به ضرب و شتم بیرحمانه او به وسیله باتوم پلاستیکی کردند. پس از آزاد کردن تاجیک، جنایتکاران منصوری را در حالی که به او ناسزا می گفتند دست بسته به طرف صندلی عقب ماشین کشاندند. آنها او را به زندان اوین، مکانی وسیع و وهم‌انگیز در شمال شرقی تهران منتقل کردند. وقتی منصوری به زندان اوین رسید، آنچنان خونریزی شدید داشت که مسئولان زندان از قبول او خودداری می کردند. سرانجام تنها به شرط اینکه منصوری مورد آزمایش پزشک قرار بگیرد و لیست جراحت‌های او توسط کسانی که او را منتقل کرده اند امضا شود، او مورد پذیرش قرار گرفت. نیمه قسمت هم قابل توجه اون شنوندای عزیزی که سریال های جمهوری اسلامی رو نگاه میکنن، مامورینشون چقدر مؤدبند و قاضی ها چقدر آدم های مهربون و بازجوها چه آدم های شریفی هستن، که برای ساختن هر یک از این سریال ها دقیقه 1,000,000 تومان به قول خودشون خرجش میشه. برصورت این اتفاق نشان میدهد که نیروهای امنیتی ایران در تعقیب شخصی تا چه حد میتوانند قسی القلب باشند. اما منصوری سارق مسلح نبود، بلکه او تنها دانشجوی رشته ریاضی در دانشگاه امیرکبیر، یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران بود. جرم او چه بود که باید این گونه بی‌رحمانه مورد تعقیب و تحقیر قرار می‌گرفت؟ این هم مقاله‌ای بود، مطلبی بود در روزنامه گاردین در مورد آقای احسان منصوری. دردنامه‌ای بود البته، این دردنامه‌ای بود و زجرنامه‌ای.
قسمت اول فعلا واقع زمان دستگیری، قسمت دوم که چه شرایطی در بند در 209 و جا تون شکنجه ها گذروندن، خب البته یک بخشی رو گفتن و بخشای احتمالاً وقتی آزاد میشن بازم بیشتر در این باره توضیح خواهند داد. و موضوعی که شما فرمودید سر آقای علی عزیزی، دقیقاً وقتی وارد منزل همسایه میشن میگن که مامورین اداره گاز و برق هستن، آب و گاز هستن.
بله.
حتی اینها ببینید اینقدر کارشون غیر قانونیه و خودشون یقین دارن که غیر قانونیه، جرأت اینه که خودشون هم معرفی کنن به هر حال نیروی انتظامی هستی یا نیروی اطلاعاتی هستی، چه ترس و وحشتی داری که خودتو معرفی کنی، مثل آدمایی که فی الواقع نمیدونم به چی شباهتشون کرد که اینگونه یورش میبرن، فریب میدن همسایه ها و یورش میبرن به منازل. و وقتی این خانواده مراجعه میکنه به همین حسن زارع دهنوی، علاوه بر بازداشت فرزندشون در بند 209 چون اطلاعی نداشتن، اهانت ها و حرف هایی که جز شکنجه روحی این خانواده، در صورتی که هر دو هم مادر و هم پدرشون ناراحتی های جسمی دارن و باید در مقابل حرف هایی که تازه پاکترین فرزندان این مملکت هن، همه چیزش خودشون رو گذاشتن برای کشورشون، برای منافع ملی و میهنیشون، ولی خانواده هاشون باید متحمل شکنجگری که در موضع قاضی قرار گرفته که بچه خوب تربیت نکردید، تازه بچه ای که افتخار ایران و ایرانیه اینجوری ایستاده، چه کسایی میتونن همچی تعدیایی یا چه این حرفایی و حرفهای دیگر. در بند 209 میگه که در بند 209 که هستن فعالیت سیاسی میکنن، معلوم نیست، احتمالا منظور از فعالیت سیاسی اینه که از حقوق خودش که جرمش چرا باید تو سلول انفرادی باشه، چرا باید مورد شکنجه و تعدی قرار بگیره، چرا مورد اهانت اون به زعم اینها فعالیت سیاسیه. البته که اینها خب بالاخره گفتن و میگوین و خواهند گفت که خواسته هاشون چیه، کما این که این روزا دیگه خواست تمام دانشجویان، یک دانشگاه هم نیست، تمام دانشگاه های ایران صدا، یک صدا اون رو فریاد میزنن. اونها فکر میکردن که سه دانشجو رو دستگیر میکنن و مرعوب جو رعب و وحشت رو بر دانشگاه ها میافزایند و مانع حرکت یا رسیدن به خواسته هاشون. الان امروز با موج یا زنجیره ای از اعتراضات گسترده قرار گرفتن و امیرکبیر دیگه همه جا امیرکبیره، جای جای دانشگاه ها صدای امیرکبیر از اونجا بر میخیزه. معلوم باید اونهایی که با خیال خامی که داشتن مرعوب و پریشان از این شرایطی که به وجود اومده و البته تا اینکه دیر نشده باید به خواسته های و حق این دانشجویان تن در دهن و این دانشجویان را هر چه زودتر بدون قید و شرط آزاد کنن و اون محیط رعب و وحشت و نظامی کردن و پادگانی کردن دانشگاه ها را ترک کنن. دانشگاه ها با این شرایط تن به خفت و خاری یا به قول خودشون به ذلت نخواهند داد.
بله.
نه تنها با صدای رسات دانشگاه ها گفته میگن این رو، البته که تو شکنجگاه ها هم گفتن و البته بعد از اون شرایطی که برشون هست اثباتش کردن. پس نمیشه اراده چنین دانشجویانی یا چنین محیطی که نام سنگر آزادی شده در هم شکست. و روز این روزهاست که اون نیروهای انتظامی یا مدیرها یا مسئولین اطلاعاتی و امنیتی که بر اونجا حاکم کردن و بر در از بین بردن و کاهش سطح علمی و پرونده سازی و دستگیری و لو دادن و پرونده ساختن برای دانشجویان چیز دیگری نداشتن، باید از اونجا جمع بشن و شرایط اون شرایطی که دانشجویان خواهانش هستن و مردم ایران خواهانش هستن بر اونجا حاکم بشه که هر روز یا هر ساعتی که دیر کنن بالاخره عواقب بدتر از اون هم خواهند دید. در روزهای آینده ما شاهد این خواهیم بود.
بله. Alexander.